صفحه 167.
ایرنه با دروغهای مشفقانه کاری کرده بود که دیگر وقتی چشمش به باغ خلوت و بی مراقب می افتاد جیم نمی شد و بیرون نمی سرید. اما هر چه کرده بود نتوانسته بود او را از رویای عذاب‌آور عبث یا هدر دادن عمرش بر سر تحقیقات بیهوده و آرزوی دیدن گور فرزندانش مصرف کند. فرانسیسکو با زوج دلدادهی هم آشنا شد که بغل هم روی نیمکت یک تاب آهنی مخصوص عشاق نشسته بودند. اسم خودشان را هم به زور می دانستند. اما با همه مخالفت‌های باتریس آلکنتارا که عشق را نقض بی‌شرمانه اصول اخلاقی می دانست، احساس سرشاری داشتند برای عاشق شدن و دل باختن. کی شنیده که زوج پیر عقل باخته‌ای دزدکی به هر گوشه کناری بخزند و بوسه رو بایی کنند؟ برخلاف مادرش، ایرنه از حق آنها برای بهره‌مندی از این آخرین کامیابی ممکن دفاع می‌کرد و برای همه‌شان همین اقبال را آرزو می‌کرد. عشق آنها را از تنهایی، بی‌رحمانه‌ترین محکومیت ایام پیری در می‌آورد. پس ولشان کن به حال خودشان مامان. نگاه به آن در نکن که پیرزن شبها باز می‌گذارد. صبحها وقتی آنها را با هم می‌بینی، آنجور عقب نکن. معلوم است که عشق بازی می‌کنند. گیرم که دکتر بگوید در سن و سال آنها چنین چیزی محال است. و دست آخر ایرن زنی را نشان داد که روی مهتابی داشت نوشیدنی خنکی را جرعه جرعه می‌نوشید. خوب نگاه کن، آن که میبینی خسفینا بیانچیست، بازیگر معروف، اسمش رو شنیده ای؟ فرانسیسکو زن ریز میزهی دید که بیشک زمانی زیبا بوده و به یک معنی هنوز هم بود. لباس خانگی بلندی پوشیده بود و یک جفت دمپایی ساتن. چون به وقت پاریس زندگی می کرد که چند ساعت و دو فصل با آنجا توفیر داشت. جبه ای از پوست بید خورده روباه بر دوش خود انداخته بود. با چشم های رقت انگیز خیره شفاف و دم های ژولیده. ایرنه همین جور که قلاده سگ را به عقب می کشید گفت: یه روز همین کله او با چنگال‌های تیزش افتاده بود به جون جبه بلندش و تا ما خبردار بشیم و به دادش برسیم روباها رو به حال و روزی انداخته بود که انگار زیر قطار رفتن. بازیگر یک چمدان لباس کهنه قدیمی داشت که در نمایش‌های معروفش پوشیده بود. لباس هایی که نیم قرن بی مصرف افتاده بودند و او مرتب آنها را برس می کشید و تنش می کرد تا جلوی چشم های حیرت زده هم اتاقی هایش خودی نشان بدهد. هیچ یک از ذوق ها و استعداد هایش را از دست نداده بود. از جمله ذوق عشوه‌گری و از علایقش به امور دنیوی چیزی کم نشده بود. تمام روزنامه ها را می خواند و گاهی به سینما می رفت. سخت طرف توجه ایرنه بود و پرستارها جور دیگری با او تا می کردند. به جای جانم و عزیز جان و این حرف ها مادام صدایش می کردند. برای دلخوش کنه که خودش در این سالهای آخر عمر از تخیل سرشارش بهره می جست. سرگرم خیالات و اوهام خود نگذشت اوقات را حس می کرد، نه دل با پس امور پیش پا افتاده زندگی بود. در خاطراتش هرج و مرج و به هم ریختگی دیده نمی شد. همه چیز مرتب و منظم در گنج خانه ذهنش سر جای خود بود و هر بار که به سراغشان می رفت با شوق و ذوق می رفت. در این خصوص او خوش اقبال تر از سال خوردگان دیگر بود که رویدادهای گذشته به صورت یک پارچه در ذهنشان نمانده بود، طوری که می ترسیدند اصلاً واقعیت نداشته باشد. خوسفینا بیانچی برای تحمل شرایط موجود زندگی تمام عیاری در اختیار داشت و بزرگترین سعادتش همین بود که می توانست با دقت یک آمارگر آنها را به یاد بیاورد. حسرتش تنها برای فرصتهای از دست رفته بود، برای دستی که دراز نکرده بود، برای اشکهایی که نریخته بود، برای لبهایی که نبوسیده بود. چند تایی شوهر داشته و بسیارها عاشق سینه چاک. ماجراها از سر گذرانده بود و بی آنکه تاوانی پس بدهد با رضایت خاطر عجیبی وقت تلف کرده بود، چون خودش اغلب می گفت آنقدرها عمر می کرد که به 100 سالگی برسد. با تدبیر و عقل معاش آدم های اهل عمل برای آیندهش برنامه ریزی کرده بود و وقتی دیده بود که دیگر نمی تواند تنها زندگی کند، خودش خانه بازنشستگان را انتخاب کرده بود. وکیلی هم برای به کار انداختن اندوخته های نقدیش گرفته بود تا زندگیش تا واپسین دم عمر تأمین شده باشد. نسبت به ایرن بلترن محبت عمیقی در دل احساس می کرد. خوسفینا بیانچی هم در ایام جوانی چنین موهای تابناک و آتشینی داشت و خوش داشت وانمود کند که دختر نوه خودش است، یا اینکه خودش هم در اوج شکوفاییش همتای او بوده است. چمدان گنجینه هایش را برای ایرنه می گشود. بریده روزنامه ها و نشریات قدیمی را در می آورد و نشانش می داد. و می گذاشت که نامه های عشاق سینه چاکش را بخواند و بداند که چطور آرام و قرارشان را از کف می دادند و عقلشان را می باختند. او با ایرنه قرار محرمانه‌ای گذاشته بود. خوسفینا بیانچی به التماس از ایرنه خواسته بود که روزی که دیدی شلوار زیرم را کثیف می‌کنم یا دیگر نمی‌توانم ماتیک به لبم بمالم، کمکم کن که زودتر بمیرم. و البته ایرنه به او قول داده بود. ایرنه هنگامی که فرانسیسکو را از راه پله به طبقه بالا می برد گفت: مادر رفته مسافرت، شام خودمون 2 نفر هستیم. نور چراغ‌ها و صدای موسیقی از روضه رضوان به طبقه دوم نمی رسید. همه جا سکوت بود و تاریکی. وقتی ملاقات کنندگان رفتند و ساکنین خانه به اتاقهایشان بازگشتند، آرامش شب همه جا حکم فرما شد و سایه های غریب خود را گسترد. روزا خپله و پرجبروت توی راه رو به آنها برخورد با همان لبخند پت و پهنش. او به این جوان سبز رو که همیشه گرم و صمیمانه با او خوشوبش می کرد و سر به سرش می گذاشت و موقع راه رفتن سر و صدا راه نمی انداخت و با سگ کشتی نمی گرفت، علاقه خاصی داشت. با او بیشتر احساس نزدیکی و آشنایی می کرد تا با گوستاو و مورانته، گرچه شک نداشت که مثل گوستاو جفت مناسبی برای دخترکش نیست. در این چند ماهی که با فرانسیسکو آشنا شده بود، هیچ وقت او را جز با همین شلوار مخمل خاکستری و همین کفش‌های تخت لاستیکی ندیده بود. حیف، با خودش می گفت ریخت و قیافش بد نیست، همیشه هم خنده روست. اما فوری حرفش را با یک ضرب المثل معکوس اصلاح می کرد که مرد را باید از مردیش شناخت، نه از ریخت و قیافش. پیش از آن که خود را در آشپزخانه گم و گور کند، سفارش کرد: ایرنه، چراغ‌ها را روشن کن. اتاق نشیمن به فرش‌های شرقی مزین بود و نقاشی‌های مدرن و چند کتاب هنری که با شلختگی تمام پر و پخش بودند. مبلمان اتاق راحت به نظر می‌آمد و گیاهان زینتی فراوان تراوت و تازگی به اتاق می‌بخشید. ایرنه رفت که یک بطر شراب قرمز باز کند و فرانسیسکو رفت که روی کاناپه ولو شود. در حالی که به خانه پدر و مادرش فکر می کرد که تنها اسباب زینتیش گرامافونی بود و بس. پرسید: جشن چی رو می گیریم؟ ایرنه بی لبخند جواب داد: همین که زنده ایم. خاموش و زبان به کام نگاهش می کرد و همچنان این احساس را داشت که چیزی در قیافه او هست متفاوت با حالت همیشگیش. تماشایش می کرد که با دستی لرزان، نگاهی غمناک، چهره‌ای عاری از آرایش شراب را در جام‌ها می ریخت تا فرصتی بیابد و افکار خود را وارسی کند. فرانسیسکو نگاهی به صفحه های موسیقی انداخت و یک تانگوی قدیمی را از میان آنها انتخاب کرد. گذاشتش روی گرامافون و صدای اشتباه ناپذیر گاردل از ورای 50 سال تاریخ به گوششان آمد. در سکوت دست در دست هم نشستند و گوش دادند تا اینکه روزا آمد و خبر داد که شام در اتاق ناهارخوری آماده است. ایرنه پا شد و از اتاق بیرون که می رفت چراغ‌ها را خاموش کرد و گفت: همینجا باش، از جا تکون نخور. چند دقیقه بعد پیرهن سفید بلند بر تن و شمعدانی 5 شاخه‌ای در دست در هیئت شبحی از قرون گذشته بازگشت، در حالی که پرتو ضعیف شعله‌های رقصان شمع‌ها گیسوانش را با سایه روشن‌های سیمگون موج می‌انداخت. موقرانه و رسمی فرانسیسکو را از راه رو به اتاق ناهارخوری برد که پیشترها اتاق خواب بود. میز و صندلی‌ها نسبت به ابعاد اتاق بیش از اندازه بزرگ بودند، اما باتریس آلکنتارا با ذوق سرشارش داده بود دیوارهای اتاق را به رنگ سرخ پومپئی که تباین دراماتیکی با شیشه میز و روکش سفید صندلی‌ها داشت رنگ کرده بودند و به این ترتیب این مانع را از سر راه برداشته بود. تنها تابلوی نقاشی اتاق طبیعت بیجان سبک فلاندر بود. پیاز، سیر، تفنگ دلولی که در کنجی قرار داشت و 3 قراول زار و نزار که از پا آویخته بودند. ایرنه به اختار گفت: زیاد نگاهشون نکن، خوابهای بد می‌بینی. فرانسیسکو خاموش به سلامتی غیبت بیاتریز و داماد مرگ می نوشید و دلش به همین تنها بودن با ایرنه خوش بود. و حالا دوست من، به من بگو چرا اینطور گرفته ای؟ برای اینکه تا حالا توی رویا زندگی می کردم و می ترسم بیدار بشم. ایرنه بلترن از بچگی لوس بار آمده بود. دختر یکی یک دانه زن و شوهری ثروتمند بودن مانع از هر گونه تماسش با دنیای بیرون و حتی با بیقراری های دلش می شد. لیلی به لالاش می گذاشتند، عزیز دردانش می کردند، نازش را می خریدند. مدرسه انگلیسی مخصوص بانوان جوان، دانشگاه کاتولیک، روزنامه ها را با اخطارهای پندامیز در اختیارش می گذاشتند. برنامه های تلویزیون را از هر نظر تحت کنترل تماشا می کرد. این روزها شرارت و خشونت خیلی زیاد شده. بهتر است از این جور مسائل دور نگهش داریم. بزرگ که شد به سهم خودش از این چیزها رنج خواهد کشید. کاریش نمی شود کرد. اما فعلا بگذار کودکیش با شادی و بیخیالی بگذرد. برو بخواب جیگر، مامان بالای سرت بیداره. سگ‌های اصیل، ییلاق، سوارکاری در باشگاه، زمستان‌ها اسکی‌بازی و تابستان‌ها کنار دریا، کلاس‌های رقص برای یاد گرفتن حرکات ظریف و باشکوه. راه نمی رود، دخترم می پرد، این بندبازها توپولی خودش را می اندازد توی مبلها. تنهاش بگذار، باتریز، لازم نیست تمام وقت پیشش باشی. ما باید راه نمایش باشیم. از ستون فقراتش عکس بگیر، صورتش را بشوی، ببرش پیش روانکاو. سه شنبه خواب ریگ روان دید و جیغ زنان از خواب پرید. تقصیر توست. اوزبیو، تو با آن هدیه هایت که بیشتر به درد معشوقه های خودت می خورد خرابش کرده ای. عطرهای فرانسوی، بلوز تور، جواهراتی که اصلا مناسب بچهی به سن و سال اون نیست. مقصر توی باتریز. بس که خود از جلف و سبکسر و بیفکری، ایرنه هم در لباس پوشیدنش میخواهد با تو همچشمی کند. دکتر روانکاو خودش این را به من گفت. خب با آن همه زحمتهایی که برایش کشیده ایم، حالا ببین چی بار آمده. یک دختر هرهوری مسلک مخالف آداب و رسوم جامعه که همه چیز را مسخره میکند. نقاشی و موسیقی را ول کرده رفته دنبال خبرنگاری. من هیچ وقت از این کار خوشم نمی آمد. روزنامه نگارها سر و ته یک مشت لات آسمان جلند. این کار آینده‌ای که ندارد هیچ خطرناک است. خطرناک. خیلی خوب باتریز. اما دست کم خوشبختش که کرده این. ببین چقدر راحت قش خنده سر می دهد. ببین چه دل سخاوتمندی دارد. با یک جو شانس باز هم خوشبخت می شود تا روزی ازدواج کند. بعد که خودش با مشکلات زندگی روبرو شد، لااقل می تواند بگوید پدر و مادرش دوران کودکی شاد و سعادتمندی برایش تأمین کردند. اما تو گذاشتی رفتی اوزبیو، لعنت خدا بر تو. تو ما را ترک کردی پیش از آن که او دوران بلوغش را تمام کند. و حالا این منم که همه چیزم را باختم. مشکل این است که تمام درز و دورزها دهن وا کردند و دارند آب پس می دهند. سقف خانه هم دارد چکه می کند. من دارم غرق می شوم. دیگر نمی توانم جلویش را بگیرم. کنترل ایرنه روز به روز مشکل تر می شود. وای خدا، چشمهایش را می بینی؟ چشمهایش همیشه خدا دودو می زند. همین است که روزا فکر می کند او زیاد عمر نمی کند. انگار همیشه می خواهد با آدم خداحافظی کند. نگاهشان کن، اوزبیو. چشمهایش حالا یک جور دیگرند، پر از سایه اند. انگار توی یک چاه عمیق نگاه می کنند. کجایی اوزبیو؟ ایرنه به عمق و عظمت اختلاف پدر و مادرش پی برده بود، پیش از آن که خود آنها بو ببرند. در شبهای کودکیش بیدار در رخت خوابش دراز می کشید. خیره می شد به سقف و با نگرانی وصف ناپذیری تا عمق استخوانهایش به مشاجرات و بگو مگوهای بیپایان آنها گوش می داد. تلفن‌های اشک‌آلود مادرش، درد دلهای سری و دور و درازی که با دوستانش رد و بدل می کرد، ایرنه را بیدار نگه می داشت. حرفهایش را خوب نمی توانست بشنود. درهای بسته اتاقها و غم و غصه خودش تحریفشان می کرد. اما تخیلش به آنها معنی می داد. می دانست که مادرش دارد از پدرش حرف می زند. ایرنه خوابش نمی برد تا اینکه صدای ماشین پدرش را از توی گاراژ و صدای کلیدش را در قفل در می شنید. آن وقت نگرانی هایش دود می شد و به هوا می رفت. نفسی از سر خوشنودی می کشید. چشمهایش را می بست و به خواب می رفت. اوزبیو بلترن هر وقت به اتاقش می آمد که ببوسدش و شب به خیر بگوید، می دید دخترش زود خوابش برده. آرام از اتاقش بیرون می رفت و با خود خیال می کرد او خوشبخت است. همین که کودک توانست از نشانه های خورد و ریز سر در بیاورد، فهمید که پدرش روزی خواهد گذاشت و خواهد رفت، چنان که بالاخره هم گذاشت و رفت. پدرش در زندگی آدم بی ثبات و دمدمی مزاجی بود. یک جا بند نمی شد، مدام جا به جا می شد، آرام و قرار نداشت، چشمهایش در دور دست ها گم می شد. وسط گفتگو ناگهان موضوع صحبت را عوض می کرد. چیزی می پرسید اما به جوابش دیگر گوش نمی داد. فقط مواقعی که با ایرنه بود به نظر می آمد که آرام و قرار می گیرد. ایرنه تنها موجودی بود که از ته دل دوستش می داشت و اگر چند سالی بیشتر به آن زندگی بند شد به خاطر او بود. در دوران پرخاطره پیشروی او به سوی زن شدن در کنارش بود. اولین پستان بند و جوراب زنانه و کفش پاشنه بلندش را او برایش خرید. برایش توضیح داد که بچه ها چجوری به دنیا می آیند و چه داستان حیرت انگیزی. اما ایرنه هر چه فکر کرد به عقلش نمی رسید چطور ممکن است دو آدم به اندازه پدر و مادرش از همدیگر متنفر باشند و در عین حال با آن کارها او را به دنیا بیاورند. با گذشت زمان دریافت که مرد مورد ستایش او می تواند مستبد و بی‌رحم باشد. مرد بیرحمانه زنش را عذاب می داد. به هر چین و چروک تازه صورتش، به پیه های ناخواسته کمرش توجه نشان می داد. متوجه شده ای شوفر چجوری نگاهت می کند باتریز؟ تو باب دندان پرولتر جماعتی عزیزم. ایرنه وسط می افتاد و در دعواهای بی پایان آنها نقش میانجی را بازی می کرد. التماس می کرد که چرا آرایش نمی کنی تا با یک کیک جشن بگیریم؟ دلش بیشتر جانب پدرش را می گرفت چون رابطهش با مادرش رنگ رقابت گرفته بود. همچنان که ایرنه اندامی به هم زد، باتریز نگاهش می کرد و حس می کرد که با هر انحنای تنش سالی به عمر او اضافه می شود. به التماس های من گوش کن، ای خدا، نمی خوام بزرگ بشه. ایرنه برای دست و پنجه نرم کردن با زندگی خیلی زود چشم گشود. در 12 سالگی با اینکه کوچکتر از سنش می نمود، آشوب‌های درون و میل به ماجراجویی آرامش نمی گذاشت. احساسات پرجوش و خروش روزهایش را تبالوده می کرد و غالباً خوابش را می آشفت. در هم و بر هم و بی قوه تشخیص، به رغم چشمهای سانسورگر مادرش، هر کتابی که به دستش می رسید، مشتاقانه می خواند. آنهایی را که نمی خواست باتریز بفهمد، شبها زیر پتو به کمک چراغ قوه می خواند. در نتیجه از زندگی بسی بیش از آن می دانست که از کودکی در موقعیت او انتظار می رفت. آنچرا که در عمل انکارش کرده بودند با خیالات رمانتیک تکمیلش می کرد. روزی که بچه از ناف آسمان افتاد، اوزبی و بلترن و همسرش در سفر بودند. حالا سالها از آن روز می گذشت. اما نه روزا فراموشش می کرد، نه ایرنه. راننده ایرنه را دم مدرسه سوار می کند و می آورد دم در باغ پیادهش می کند که خودش برود به کارهای دیگر برسد. باران تمام روز باریده بود و در آن ساعت آسمان رنگ سرب گداخته را داشت و چراغهای خیابان آرام آرام روشن می شد. ایرنه وقتی خانهشان را آنطور تاریک و ساکت می‌بیند، تعجب می‌کند. در را با کلید باز می‌کند، اما حیرت زده می‌بیند روزا طبق معمول چشم راهش نیست. از سریال ساعت 6 رادیو هم خبری نبود. کتاب‌هایش را می‌گذارد روی میز پاگرد ورودی و بی آنکه چراغ‌ها را روشن کند، می‌رود طرف راهرو. حس گنگ و سایه‌واری او را به پیش می‌کشاند. پاورچین و کورمال و دست به دیوار از تالار پذیرایی می‌گذرد و با تمام قوه مخیله‌اش روزا را صدا می‌زند. در اتاق نشیمن کسی نبود. همینطور در اتاق ناهارخوری و آشپزخانه. چون دیگر جرأت نمی کند جلوتر برود، می ایستد و به تاپ تاپ سینه‌اش گوش می دهد. وسوسه می شود که همین جور بی حرکت، بدون اینکه حتی نفسش در بیاید، همانجا بیستد تا راننده برگردد. سعی می کند منطقی باشد. با خود میگوید دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. شاید ننه‌اش بیرون رفته، شاید هم توی زیرزمین باشد. چون پیشترها هیچ وقت توی خانه تنها نبوده، استرابش نمیگذاشت درست فکر کند. هرچه دقیقه ها تیک تیک کنان جلوتر میروند، او به دیوار فروتر و فروتر میرود. تا اینکه بالاخره توی یک توپ کوچولو جا می‌گیرد. یک هو به خودش می‌آید و می‌بیند پاهایش یخ کرده. می‌فهمد که شوفاش‌ها روشن نیست. ترس برش می‌دارد که نکند واقعاً خبری شده. اتفاقی افتاده باشد، چون روزا هیچ وقت کارهایش را ناتمام نمی‌گذاشت. به هر مکافاتی بود، بالاخره دل و جرأتی به خود می دهد و پا می شود که برود دنبالش بگردد. آهسته آهسته از تالار پذیرایی می گذشته که صدای ناله‌ای می شنود. تمام رگ و پیهای تنش کشیده می شوند. اما کنجکاوی بر ترسش غلبه می کند. و وامی داردش که به طرف منطقه ممنوعه اقامتگاه خدمتکارها قدم بردارد. موتورخانه، رختشویخانه، اتاق اتوکشی، سردابه شراب، انباری، همه اینجا قرار داشت. از اتاق روزا آن سر راه رو صدای هق هق خفه‌ای می آید. با چشمهای گرد شده، با ترسی که به شقیقه هایش میکوبید، راه میفتد طرف اتاق. از زیر در روشنایی به چشمش نمیآید و صحنه های هولناک مثل برق از مخیلش میگذرد. قصه های کتاب های ممنوعه به ذهنش هجوم میآورند. اوباش ریختند خانه را اشغال کردند و روزا با سر بریده دراز به دراز کف رخت خواب افتاده. موش‌های گوشتخوار دست دسته از سوی سردابه بالا آمدند و دلوپی دارند گوشت‌های تنش را می‌خورند. یک مرد دیوانه هم افتاده به جانش و دارد به او تجاوز می‌کند. اینها همه در کتاب قصه‌ای که راننده به او داده بود اتفاق می‌افتاد. اصلاً به فکرش نمی‌رسید که وقتی پا به اتاق روزا بگذارد با چه چیزی روبرو می‌شود. دستگیره را با احتیاط فشار می‌دهد و در اتاق را باز می‌کند. دستش را از بغل چارچوب در آنقدر روی دیوار می‌لغزاند تا می‌رسد به کلید برق. چراغ را روشن می‌کند. آنچه که جلوی چشم‌هایش خیره از تابش ناگهانی نور می‌بیند، روزا بود. روزای خیکی محبوب که بی حال روی یک صندلی افتاده بود. دامنش تا بالای لمبرها بالا کشیده و پاهای چاق و سیاهش تا زانوهای خونالود پوشیده به جورابهای پشمی ساق بلند. سرش به عقب افتاده و صورتش از درد کج و کوله شده بود. کف اتاق لای پاهایش یک چیز گندله قرمزی افتاده بود که دورش را یک بند بلند و کبود رنگ پیچ و تاب خورده شبیه به گوشت بدن گرفته بود. ایرنه را که می‌بیند سعی می‌کند دامنش را پایین بکشد و خودش را جمع و جور کند و بیهوده تقلا می‌کند پاهایش را بپوشاند. روزا، چه بلایی سرت اومده؟ برو بیرون بر...